سلام، اینجا رادیو آزادیست. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان 3 خبرنگاری را که در ولایت خوست بازداشت کردند فوراً آزاد کنند. بر اساس اعلامیه این مرکز، اسماعیل سعادت خبرنگار رادیو ناز، وحید الله معصوم خبرنگار رادیو اقرا و احسان الله تسل خبرنگار رادیو صدای مردم بر روز دوشنبه از سوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت خوست احضار و توقیف شدند. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، این 3 خبرنگار به اتهام نشر موسیقی و برقرار کردن ارتباط تلفنی با شنوندگان زن بازداشت شدند. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. در نتیجه انفجار یک سرگلوله مرمی به جا مانده از گذشته ها در ولسوالی معروف ولایت قندهار 3 کودک جان باختند. ریاست مبارزه با حوادث حکومت طالبان در قندهار بر روز سه‌شنبه در بیانیه گفت که سرگلوله مرمی هنگام بازی کودکان با آن منفجر شد. به گفته حکومت طالبان، در نتیجه انفجار مهمات منفجر ناشده در افغانستان در 3 ماه گذشته نزدیک 40 تن جان باختند. با وصف مخالفت اداره های بین المللی حقوق بشر با اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، روند اخراج آنها همچنان ادامه دارد. به گزارش رسانه ها، از 13 تا 22 ماه اپریل بیش از 7000 افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. حکومت پاکستان در ماه نوامبر پارسال مرحله اول اخراج افغان ها را از این کشور آغاز کرد و اخیراً از آغاز دور دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان خبرهای منتشر شد. فعالان جنبش اپوزیسیون تاجیکستان معروف به گروه 24 امروز گفتند که پلیس ایتالیا بر روز سه‌شنبه 8 عضو این جنبش را بازداشت کرد. بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از گروه 24 گزارش داده است که در جریان سفر رسمی جاری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به روم، فعالان اپوزیسیون تاجیک از کشورهای اتحادیه اروپا برای اشتراک در راهپیمایی برای به چالش کشیدن سیاست‌های رحمان گرد هم آمدند. گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر سالها از رحمان به خاطر نادیده گرفتن رسانه‌های مستقل، آزادی‌های مذهبی، جامعه مدنی و پلورالیسم سیاسی انتقاد کردند. در ماه مارچ سال 2015 بنیانگذار گروه 24 در شهر استانبول ترکیه ترور شد و چند اسب مربوط به نظامیان امروز در جریان تمرینات در لندن فرار کردند. آنها در جریان ازدحام ترافیک به سوی مرکز شهر رفتند. دست کم 4 نفر را زخمی و با چند موتر هم برخورد کردند. اسبها در یک میدان ورزشی در نزدیکی قصر باکینگهام، اقامتگاه چارلز سوم پادشاه بریتانیا، تمرین میکردند که صدای کار ساختمانی در ساختمان همجوار سبب فرار آنها شد. اسبها حالا تحت کنترل درآورده شدند. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
زندگی و امور اجتماعی دختران و زنان در افغانستان به دلیل حملات منظم به حقوق آنان و کنار زدن آنان از بین می رود.
در شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنچه تبعیض سیستماتیک در برابر زنان در افغانستان خوانده می شود سخن گفته شد.
ما از این شورا می خواهیم که وضعیت افغانستان را به دقت بررسی کند و امیدواریم که سرمنشی به سرعت نماینده ویژه‌ای را برای حمایت از اجرای توصیه‌های ارزیابی مستقل برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تعیین کند.
ادامه بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان به چه معناست؟
صدها خبرنگار از طرف این گروه بازداشت شدند، مورد پیگرد قرار گرفتند که بازداشت این خبرنگاران هم به بهانه‌های مختلف نشان دهنده نقض سریع قانون رسانه‌های همگانی است.
و تأثیر تنش بین ایران و اسرائیل بر زندگی مهاجران افغان مقیم ایران.
نو د دې لپاره چې د ایران او اسرائیل په مابین کې شخړې او مشکلات را ایجاد شوې دي، خو زده هم راغلی ما افغانستان ته، ځکه چلته مشکلات او چالشونه ډېر، زه د دې لپاره بیریدلم چې د شخړه ونیسي او د زما اولادونه هلته مړه نسي.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امیدواریم روز چهار شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. تبعیض سیستماتیک علیه دختران و زنان در افغانستان روان است. این را نمایندگان شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند در یک بحث آزاد. این بحث روی جلوگیری از خشونت با زنان و آزار جنسی آنها متمرکز بود. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
شماره از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد رفتار کنونی حکومت طالبان با دختران و زنان در افغانستان را تبعیض سیستماتیک می‌خوانند و می‌گویند چون این اقدامات نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. در بحث آزاد روز سه‌شنبه شورای امنیت که در مورد جلوگیری از خشونت و آزار جنسی علیه زنان برگزار شده بود، نمایندگان شماره از کشورها اقدامات طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را غیر قابل قبول خوانده و افزودند که این وضعیت کنار زدن زنان از زندگی اجتماعی است. حکومت طالبان به تازگی در این مورد واکنش نشان نداده، اما همواره بر حمایت از حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تاکید کرده است. اما پرامیلا پاتن، نماینده ویژه ملل متحد در امور حقوق جنسی، در درگیری‌ها در سخنرانی خود در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت این سازمان با اشاره به اقدامات طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان گفت:
In Afghanistan, the systematic assault and
زندگی و امور اجتماعی دختران و زنان در افغانستان به دلیل حملات منظم به حقوق آنان و کنار زدن آنان از بین می‌رود.
And their rights is destroying lives and livelihoods.
او خواستار حمایت از حقوق همه در همه بخش‌های زندگی از جمله پیشگیری از خشونت علیه زنان در زمان جنگ ها شد. کریس فیرین، رئیس شورای امنیت برای ماه اپریل و معاون نخست وزیر مالتا، در سخنرانی خود در این نشست خشونت و تبعیض سیستماتیک و جنسیتی طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را محکوم کرد. نیمت احمدی، بنیانگذار و رئیس گروه اقدام زنان دارفور، در نشست شورای امنیت گفت که همه چیز نتیجه جنگ‌های گذشته در افغانستان است که به گفته او دختران و زنان افغان اکنون تاوان آن را می‌پردازند. اما کریستین ویناویزر، نماینده لختنشتاین در شورای امنیت، از این شورا خواست تا در مورد وضعیت دختران و زنان در برخی از کشورهای جهان به ویژه در افغانستان تحقیق کند و رفتار طالبان با دختران و زنان افغان را ظالمانه، خلاف قوانین بین المللی و غیر قابل قبول توصیف کرده و همچنین خواستار تعیین هرچه سریعتر نماینده ویژه جدید ملل متحد برای افغانستان شد.
ما از این شورا می‌خواهیم که وضعیت افغانستان را به دقت بررسی کند و امیدواریم که سرمنشی به سرعت نماینده ویژه‌ای را برای حمایت از اجرای توصیه‌های ارزیابی مستقل برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تعیین کند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه‌اش درباره حقوق بشر در افغانستان از رفتار تبعیض‌آمیز و خشونت علیه دختران و زنان توسط حکومت طالبان در این کشور پرده برداشت. در بخشی از این گزارش آمده است که از 90 زن زندانی در زندان‌های حکومت طالبان در شمال افغانستان، 16 تن پس از تجاوز جنسی افراد طالبان حامل شدند. با آنکه حکومت طالبان در مورد این گزارش واکنش نشان داد و گفت که حقوق افغان‌ها بر اساس شریعت اسلام تعریف و تضمین شده است، اما طالبان در مورد ادعای تجاوز جنسی و حامله شدن زنان زندانی در زندان‌های آنها واکنش نشان نداده است.
آن سو وضعیت زنان و دختران در افغانستان موضوع مورد بحث میان سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان و معاون سازمان همکاری اسلامی هم بود. بحث ها در این مورد برای شماری از دختران محروم از آموزش امیدوار کننده است، زیرا به گفته ایشان نشان دهنده توجه جهان به وضعیتشان است. نزدیک 3 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محروم هستند. فایزه ابراهیمی به شما بیشتر میگوید.
رافائل آیودیس، شارژ دافیر اتحادیه اروپا برای افغانستان، و طارق علی بخید، نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان و معاون این سازمان، روز سه‌شنبه با هم دیدار و درباره وضعیت جاری در افغانستان به ویژه حقوق بشر و آموزش زنان گفتگو کردند. آیودیس در صفحه ایکس خود نوشته است که صدای زنان باید بخشی از هر گفتگو و تعامل سازنده درباره افغانستان باشد. او افزوده که آنان در این دیدار در مورد حقوق بشر در افغانستان نیز صحبت کردند. این در حالی است که از آغاز هفته جاری به این سو هیئت سازمان همکاری اسلامی به رهبری معاون این سازمان و نماینده ویژه آن برای افغانستان مشغول دیدار و گفتگو با مقام‌های مختلف حکومت طالبان درباره وضعیت افغانستان و حقوق زنان در کابل است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چوکات شریعت اسلام تأمین است. در همین حال برخی فعالان و زنان افغان بر این باورند که فشارهای بیشتر بر طالبان می‌تواند بر رفع محدودیت بر زنان و دختران کمک کند. فهیم دانش، دانشجوی محروم از تحصیل در شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
زمانی که جامعه جهانی به تلاش‌های خود برای حمایت از زنان و دختران افغان ادامه دهد، طالبان متوجه خواهند شد که دختران و زنان افغان تنها نیستند و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در کنار آنها ایستاده‌اند و در این صورت محدودیت‌ها را برطرف خواهند کرد. اگر فشارها بر آنها بیشتر شود، هم می‌تواند مؤثر باشد.
از سوی دیگر، نظیفه حقپال، یک مدافع حقوق زنان، میگوید سازمان همکاری اسلامی و کشورها میتوانند برای رفع ممنوعیت زنان طالبان را قناعت بدهند.
در این که طالبان زنان را به بهانه اسلام و فرهنگ از تحصیل محروم کردند، تاکید کشورهای اسلامی به این مسئله اشاره می‌کند که تعلیم و تحصیل دختران خلاف شریعت اسلام نیست، زیرا در بسیاری از کشورهای اسلامی دختران و زنان درس می‌خوانند.
به گفته او، طالبان بدون در نظر گرفتن فرهنگ افغانی و ارزش‌های اسلامی، زنان و دختران را از حقوق اساسیشان محروم کردند. طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیتشان دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در کنار دیگر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، زنان و دختران را از تحصیلات عالی و کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی هم منع کردند. با وجود اینکه این تصامیم طالبان و محدودیت آنان بر دختران و زنان از سوی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف محکوم شده و از طالبان خواسته شده که این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را بردارند، اما طالبان این خواسته‌ها را نپذیرفتند و آن را موضوع داخلی افغانستان خواندند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان، می توانید با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، از بازداشت 3 خبرنگار توسط طالبان در ولایت خوست خبر رسیده. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، از بازداشت شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها گزارش شده و در بسیاری موارد آنها پس از مدت رها شدند. اما ادامه بازداشت خبرنگاران از طرف طالبان به چه معناست؟ در آغاز گفتگوی با سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، پرسیدم.
خب متاسفانه با گذشت بیش از 2 سال ما دیدیم که دستورالعمل‌های متفاوت در راستای رسانه‌ها در افغانستان از طرف گروه حاکم صادر شد که همه این دستورالعمل‌ها فراقانونی است و سبب شده که محدودیت‌ها در داخل افغانستان در عرصه آزادی بیان و نشرات رسانه‌ها افزایش پیدا کنه، که این نگران کننده است و آنچه که در افغانستان اتفاق می‌افته و یا اینکه آنچه واقعیت ها از متاسفانه در داخل افغانستان رسانه های داخلی نمی توانند انعکاس بدن بنا به اعمال فشاری که از طرف گروه حاکم وجود داره. طوری که شما یادآوری کردین، در همین مدت صدها خبرنگار از طرف این گروه بازداشت شدن، مورد پیگرد قرار گرفتن، که بازداشت این خبرنگاران هم به بهانه های مختلف نشان دهنده نقض سریع قانون رسانه های همگانی است. آنچه که طالبان بر رسانه ها فشار وارد کردن و محدود کردن رسانه ها و همچنان ژورنالیستان، اینها میخواین رسانه های داخل افغانستان در انحصار خود قرار بدن، میخواین رسانه ها به عنوان یک تریبیون تبلیغاتی برای این گروه در سطح جهان باشند.
بله.
و آنچه که این گروه انجام میده متاسفانه جرایمی که رخ میده از طرف این گروه میخواین کتمان بمانه، که این واقعا نگران کننده است.
خانم ولیزاده، شما میدونین که در گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده که حکایت از اوضاع در سال 2023 در کشورهای مثل افغانستان میکنه آمده و به محدودیت ها در بخش فعالیت های رسانه‌ای هم پرداخته شده، پخش چنین گزارش ها چقدر به بهبود وضعیت میتونه کمک بکنه به نظر شما؟
خب آنچه که واقعیت ها مطرح بشه در حقیقت میتوانه دادخواهی ها بیشتر بسازه و میتوانه توجه مقامات جامعه جهانی در افغانستان جلب کنه، تا اینکه اینها بتوانند از مجراهای دیپلماتیک بر گروه حاکم در داخل افغانستان فشار وارد کنند. هرچند گروهی که در داخل افغانستان فعلا حاکمیت داره پایبند به هیچ قانون و تعهداتی نبوده، ولی آنچه که برای ما امیدوار کننده است این هست که ما میتونیم در کنار خود نهادهای بین المللی هم داشته باشیم، تا اینکه بتوانیم دادخواهی های خود قوی تر کنیم، تا اینکه نتیجه رضایت بخش داشته باشه این دادخواهی ها و ما شاهد تغییر وضعیت کنونی در قسمت آزادی بیان و رسانه ها در داخل افغانستان باشیم.
خانم ولیزاده، شما میدونین زمانی که بحث رسانه ها و آزادی بیان مطرح میشه، طالبان استدلال میکنن که در چوکات شریعت اسلام و با در نظر داشت مسائل فرهنگی و ارزشی به آزادی بیان پایبند هستند. چقدر قناعت بخش است این استدلال؟
خب طالبان آنچه که انجام دادن، هر آن جرمی که اینها مرتکب شدن یا اینکه کارهای فراقانونی اینها انجام دادن، هیچگاه نیامدن قبول نکردن که ما همین عمل جرمی انجام داده. خب این معمول است، اینها رد میکنن و میگن که ما در قسمت رسانه ها کدام محدودیتی وضع نکردیم، هر آنچه که اینها در قسمت رسانه ها در نظر گرفتن و محدودیت هایی که وضع شده، اینها گفتن در چارچوب ارزش های اسلامی است، که در حقیقت ما وقتی بیاییم به اساس قانون این عمل کردشان را بررسی کنیم، ببینیم کارهای فراقانونی یا خلاف قانون است. و طالبان بارها اینها انکار کردند، ولی اگر ما بیاییم واقعیت ها رو بررسی کنیم، میبینیم که برعکس آن بوده در داخل افغانستان آنچه که اتفاق افتاده.
سمیع ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، با ما صحبت میکرد در مورد بازداشت به گفتش سه خبرنگار توسط طالبان در ولایت خوست. طالبان تا هنوز در این مورد رسما تبصره نکردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر هم بازداشت شدند. یکی از آنها رسول پارسی، نویسنده و استاد پیشین پوهنتون است. حالا سازمان فریدم ناو خواستار آزادی فوری و به قید و شرط او از زندان طالبان شده. باید بیشتر در این مورد از جاوید فیضی بشنویم.
سازمان حقوق بشری فریدم ناو خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط رسول پارسی استاد پیشین پانتون از زندان طالبان شده است. این سازمان ناوقت روز سه‌شنبه 23 اپریل در صفحه ایکس خود نوشته که رسول پارسی نویسنده و عالم دینی که به ناحق در ماه مارچ 2023 به دلیل انتقاد از طالبان بازداشت شد، در اکتبر سال گذشته به اتهام آنچه که از سوی طالبان توهین به مقدسات عنوان شده به 16 ماه زندان محکوم شده است. اما حکومت طالبان تا به حال در این باره ابراز نظر نکرده و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. رسول پارسی در اواخر زمستان سال 1401 شمسی بدون ارائه دلیل در کابل توسط استخبارات طالبان بازداشت شد. بازداشت وی واکنش های بسیاری را در پی داشته است. شماری از فعالان مدنی، شخصیت های سیاسی و نهادهای بین المللی در داخل و خارج از افغانستان بارها خواستار آزادی او شدند، اما حکومت طالبان تا به حال به این خواستها پاسخ مثبت نداده است. در حال حاضر در کنار رسول پارسی برخی فعالان دیگر از جمله فهیم عظیمی فعال حق آموزش در زندان طالبان به سر میبرند. نجیبه سنجر یکی از فعالان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی میگوید پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، جنبه های مختلف زندگی مردم به گونه وحشتناک آسیب دیده و هیچ صدای دادخواهی و اقخایی برای طالبان پذیرفتنی و شنیدنی نیست. او گفت
این سیاست ظالمانه و این سیاست محدود کننده و تهدید آمیز باعث شده که همه مردم افغانستان در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی و رفتارهای غیر انسانی طالبا خاموش بمانند و این برای آینده افغانستان، برای یک آینده آزاد و برابر خیلی وحشتناک است و هر قدر این وضعیت ادامه پیدا بکند پایه های نظام طالبان محکم تر شده میره و مرگ آزادی بیان، برابری و عدالت در افغانستان خواهد بود.
خواستیم با نزدیکان و خانواده رسول پارسی هم صحبت کنیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته فعالان بخش‌های مختلف از جمله زنان معترض، استادان پانتون و فعالان حقوق بشر و حق آموزش را به دلیل انتقاد و اعتراض به سیاست‌ها و عملکردهای حکومت این گروه بازداشت و زندانی کردند. پیش از این شماری از نویسندگان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که تهدید فعالان، بازداشت و وضع محدودیت‌ها بر آنها سبب شده که شمار زیادی از فعالان و استادان پانتون کشور را ترک کرده و به کشورهای مختلف مهاجر شوند. این رفتارهای طالبان همواره از سوی نهادها و سازمانهای حقوق بشری نقض حقوق بشر خوانده شده و محکوم شده است. در تازه‌ترین مورد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه‌اش گفته که در سال 2023 حقوق بشر در افغانستان به گونه گسترده نقض شده و طالبان برای دوام حکومتشان به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار و اذیت، آدم ربایی، قتل و مهاجرت اجباری افغانان ادامه دادند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک شرکت مربوط به خانواده رئیس جمهور ازبکستان با قراردادهای پنهانی دولتی بیش از 100 میلیون دلار به دست آورده. این یافته های گزارش تحقیقی بخش ازبکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است. سید سمی عباس این گزارش را مرور کرده.
قراردادهای امضا شده بین دولت ازبکستان با گروپ التیمو نشان می‌دهند که اقارب رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف به شمول سیاستمداران خانوادگی و همکاران آنها از این قراردادها بهره برداری شخصی کردند. طبق راپور تحقیقی بخش ازبکی رادیو آزادی، همکاران داماد میرزیایف با شرکت التیمو که شرکت چندان مشهور نیست، دست کم به ارزش 36 میلیون دلار قرارداد گاز را امضا کرده که این گاز را به شرکت بزرگ سمنت جمهوری ازبکستان قزلقم مهیا می‌سازد. بر اساس این گزارش تحقیقاتی، شرکت التیمو ترانزیت گاز را انحصار کرده و به این ترتیب 66 میلیون دلار به دست آورده است. این شرکت در حدود 1 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد کرده. طبق تحقیقات، گروپ التیمو با شبکه در ارتباط است که از سوی دوستان داماد رئیس جمهور اتابک عمروف، یک رئیس اجرایی ورزش و معاون امنیت رئیس جمهور پیش برده می شود. عمروف با شهناز دختر رئیس جمهور ازدواج کرده است. در این شبکه ها یک شخصیت کلیدی و مرکزی عزیز جان کاملوف می باشد. او یک شخص معتمد عمروف است و رئیس فدراسیون جدوی ازبکستان است و همچون معاون کمیته المپیک ازبکستان هم ایفای وظیفه می کند. رادیو آزادی از عمروف، گروپ التیمو و شمار زیاد ادارات دولتی ازبکستان در این موارد خواهان معلومات شده، ولی هیچ یک در این مورد معلومات ندادند. از دفتر خود میرزیایف هم در این مورد پرسیده شد، ولی جواب به دست نیامده. گروپ التیمو در ماه مارچ سال 2021 رسماً در تاشکند پایتخت ازبکستان ثبت شد. این گروپ یک ماه بعد از ثبت شدن قرارداد تدارکات دولتی را با شرکت سیمنت قزلقم به امضا رساند. خبرنگاران کدام نشانه از داوطلبان دیگر در این قرارداد پیدا نکردند. از ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال 2022 اوست ترانسگاز مبلغ 66.6 میلیون دلار به گروپ التیمو فرستاده است. نظر به گزارش، گروپ التیمو 955 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد کرده است که به این ترتیب این شرکت در معاملات گاز تقریبا 200 میلیون دلار سهم گرفته است. هیچ سندی دیده نشده که گروپ التیمو بعد از گرفتن اولین قراردادهای مفید دولتی در بخش تجارت گاز کدام کاروبار دیگر انجام داده باشد.
بیشتر از خبر، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تنش‌های اخیر بین ایران و اسرائیل بر زندگی مهاجران افغان مقیم ایران تأثیر گذار بوده. شماری از آنان میگویند که از ترس احتمال وقوع جنگ به افغانستان زیر سلطه طالبان گریختند. بیشتر از شاپور صابر بشنوید.
سلسله حملات اخیر بین اسرائیل و ایران بر قلمروهای یکدیگر ظاهرا به پایان رسیده است، اما ترس و نگرانی در میان مردم عادی به ویژه مهاجران افغان مقیم ایران همچنان پابرجاست. حتی کار به جای کشیده شده که شماری از مهاجران افغان که از ترس خطرهای جانی و مشکلات اقتصادی ترک وطن کرده بودند به افغانستان زیر سلطه طالبان فرار کردند. محمد داوود یکی از آنهاست که همراه با خانوادش پس از 10 سال مهاجرت در ایران به افغانستان برگشته است. این مرد 38 ساله که پدر 5 فرزند است، چند روز قبل از مرز میلک ولایت نیمروز از ایران وارد افغانستان شد. او در یک فابریکه مبل سازی در تهران کار میکرد و در یک ماه چیزی معادل 12,000 افغانی دستمزد میگرفت. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
نو د دې لپاره چې د ایران او اسرائیل په مابینځ کې شخړې او مشکلات را ایجاد شوي دي، خو زه دایم راغلی یم افغانستان ته، ځکه چې هلته مشکلات او چالشونه ډېر و. زه د دې لپاره بیریدلم چې د شخړه ونیسي او د زما اولادونه هلته مړه نسي، شهیدان نسي. نو دغه دپاره رالم وتل ته، او زموږ قومان نور عزیزان د اکا زامنې ټول ایران کې دي. نو هغو ماته زنګونه وویل چې موږ دای را روان یو افغانستان ته، تاسو هم راسئ. نو مال زه پر پلیم رسېدلی یم، دا د افغانستان ته تاسو به ځانونه راورسوئ، دوی هم را روان دي د خیر سره. نو دلته غلی او توکل پر الله او بگور چې او کاروبار او ژوند ورته پیدا سي ان شاء الله.
محمد امین 41 سال هم پس از 16 سال مهاجرت در ایران از طریق مرز ولایت نیمروز با خانوادهش وارد افغانستان شده است.
ما از ترس جنگ و انتحار اینا رفتیم به ایران، اونجا رفتیم و اونجا هم 15 سال 16 سال گفتیم کار کردیم، اونجا زحمت کشیدیم، با اولادای خودم اونجا بودیم که دیدیم که اونجا هم حوضا خراب شدن و بالاخره مجبور شدیم که پس به وطن خود برگردیم. با می 6 اولاد که دارم فرزندای مکه هستن، امیدوارم که زمینه کار هم برای ما مساعد شود.
تنش‌های دیرینه میان ایران و اسرائیل زمانی به اوج رسید که از حمله راکتی منتسب به اسرائیل در اول ماه اپریل به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه خبر رسید. در آن حمله چند چهره نظامی برجسته سپاه پاسداران ایران نیز کشته شدند. تقریبا 2 هفته بعد ایران در یک اقدام تلافی جویانه با چند صد راکت و تیاره بی سرنشین به طور بی پیشینهی مستقیماً به سمت اسرائیل حمله کرد. چند روز بعد خبر رسید که اسرائیل در پاسخ به این حملات ایران با حملات موشکی به یک پایگاه هوایی نظامی ایران در ولایت اصفهان حمله کرد. احمد فواد یکی از مهاجران افغان با همسر و سه کودکش در ولایت اصفهان ایران زندگی می کند. با وجود حملات اخیر در اصفهان، کارشناسان احتمال وقوع جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل را در حال حاضر بعید می دانند. اما حس ترس و عدم اطمینان ناشی از حملات اخیر از ذهن احمد فواد دور شدنی نیست.
شخصا خیلی حراس دارم و شخصا خیلی میترسم، چون این حملات و این جنگ ها باعث از ضرر رساندن برای من هم میشه.